میشن، بعدم کتک میخورن گریه میکنن. منم کتک میخوردم گریه میکردم. بچه ها که بچن، فتنه کجاست؟ فتنه کجاست؟ خب حرف من تمام شد، کلاس هم تمامه. من میخوام عرض کنم که اینا رو هم بذارم برای جلسه بعد، هر کی میخواد بره بره. من یه 10 دقیقه میخوام که روزه بخونم، یه روزه خیلی خیلی مدرن و به نظرم مهم. هر کی میخواد بره سریع بره، اونی که میمونه حتی اگر 2-3 نفر باشند، مثل آقای عطاری. من میخوام چند دقیقه روزه بخونم، چون ماه محرم هفته دیگه هم کلاس نداریم. دلم نمیاد این چند دقیقه رو، نباید زیاد طول بکشه. روزه من بسیار مدرنه، اونی که دیده شده سریع بره. فقط من 1 دقیقه مهلت میدم، اونی که میخوان برن همین الان برن سریع. چراغا رو نمیخواد خاموش کنید، یالا برید اونایی که میخوان برن. زود باشید فقط. جان شما چند تا فک و فامیل بگو تا اینا برن. پسر عمه لابوت، حالا شما میگی دیگه، شما این کاره ای من نمیدونم. 20 ثانیه گذشت، 30 ثانیه شد. زود باشید اگه میخواد بره بره. جان نه آقا خجالت نکشید، من چند دقیقه میخوام یه مطلبی بگم به نظرم مهمه، یعنی دوست دارم بگم، وظیفه خودم میدونم بگم، چون هفته بعدم تعطیلیم. من بگم این رو. 1 دقیقه شد نه؟ آقا شما یه فامیل دیگر هم افشا کنیم ما شروع کنیم بعدش. خان داشتی میگفتی، خب بلند بگو. جان بله من منتظر من بگی آقای خامنه‌ای هم سکولاریست. خیلی صلواتی بفرست. چون برای اینکه میخوام وقت کمتر تلف بشه، اجازه بدید که من از رو میخوام یه چیزایی رو براتون بخونم. ببینید بچه ها، اولا یک مقدمه بگم قبلش، بعد وارد بحث اصلی بشم. من فکر میکنم این بهترین بهترین روزه ایه که این روزا میشه خوند. من دلم اینجور روزه ها میخواد، خودم دلم اینجور روزه ها میخواد. بله اینجاست. بله این هاشه علامت زده بودم. مقدمه من اینه. ببینید اگر فرصت بود من 1-2 ساعت در این باره صحبت میکردم، الان فقط نتیجه گیریمو میگم، مقدماتش بماند. این مقدمه خودش یه نتیجه است. شما نهضت سیدالشهدا رو هر کاری بکنید، از هر زاویه نگاه کنید، یکی از ارکان اصلیش امر به معروف و نهی از منکر. سیدالشهدا در همون نامه هایی که مانیفست حرکت خودش رو داشت توش می نوشت، مکتوب گفت که من قرض اصلیم امر، یکی از اقراض اصلیم امر المعروف و نهی از منکر، کاری بینش ندارم. من درباره امر و نهی از منکر اجازه بدید فقط یک روایتی رو از المیزان براتون بخونم، که وقتی المیزان روایت میگه من تنم میلرزه، چون علامه نسبت به روایات خیلی سخت گیرن، خیلی سخت گیرن. وقتی روایتی رو تایید میکنن من دیگه خیالم راحته که این روایت روایت بسیار محکمه، و وقتی این روایت رو منطبق بر آیات میبینن علامه، قدرت روایت 2 برابر میشه، چون داره میگه هم روایت معتبره هم کاملا با تفسیری که از این آیات داریم میگیم تطبیق میکنه روایت. این روایت تن منو میلرزونه. اجازه بدید هیچی دربارش نگم. فقط بخونمش. المیزان ذیل آیاتی بود که میخواستم تو بحث براتون بخونم، گفتم ولش کنید دیگه، گفتم یه آیاتی آوردم بخونم ولی دیگه صرف نظر میکنم. آیاتش حالا بماند، آیات در واقع آیاتی که میخواستم براتون بخونم آیات حدود آیات 70-71 سوره مائده است. من فقط روایتش رو میخونم. میگه پیامبر فرمود، گوش کنید، فرمود مانند اصحاب و یاران عیسی باشید. آنان را با اره دو نیم کردند و به دارها آویختند، به این منظور که شاید بتوانند به این وسیله آنان را در معصیت با خود شرکت دهند. لیکن قبول نکردند و تن به مرگ دادند و حاضر به نافرمانی خدا نشدند. آری، اینا پیامبر داره میگه، آری مرگ در اطاعت خدا بهتر از زندگی در معصیت اوست. اینا شعارهای عاشوراست دیگه. و انی لا ار الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. ایناست. بعد پیامبر ادامه میدن میفرماید اولین معصیت و زشتی که در بنی اسرائیل راه یافت، اولین معصیت و زشتی که در بنی اسرائیل راه یافت این بود که بگید که به نظر شما چیه؟ روایت ما از خودتون نگید. به نظر شما اولین معصیت و زشتی که در بنی اسرائیل راه یافت چه بود؟ این نبود که امر به معروف نهی از منکر رو ترک کردن، نخیر، از اینم کمتر بود. این بود که امر به معروف و نهی از منکرشان به این صورت در آمد که مرتکبین گناه را به عنوان تأدیب امر به معروف و نهی از منکر می کردند، اما در این حال دست از رفاقت آنان بر نداشته و با آنان میخوردند و میآشامیدند، چنان که گویا آنان مرتکب گناه نشدند. یعنی امر معروف هم میکردن، میگفتند نکنید این کارا رو، ولی انگار نه انگار سعی میکردن بدون حل مسئله صورت مسئله رو پاک کنند. گرفتید حرف من؟ و چنان که گویا آنان مرتکب گناه نشده اند و هرگز گناهی نکرده اند. به همین جرم که عصیان و تجاوز کردند خداوند همشان را به زبان داوود به لعنت خود دوچار ساخت. این بود حال بنی اسرائیل. و به خدایی که پیغمبر میگه و به خدایی که جان من به دست اوست سوگند، یا این است که امر به معروف و نهی از منکر میکنید، و یا این که در اثر ترک آن خداوند اشرار شما را بر شما مسلط می کند. آن وقت است که حتی دعای نیکان شما هم در حقتان مستجاب نمی شود. چی شده اینه که من کجا آن؟ در مقابل معصیت خدا باید عکس العمل داشته باشید. من نمیگم برید طرفو بزنید، ولی با راحت بگم با کسی که بد حجابه نمیتوانید آنچنان زندگی کنید که انگار نه انگار که این موضوع اصلا مهمه. با کسی که نماز نمیخونه، ولو این که سینه زنی هم میکنه، با نمیخوام بهم بگید اینا کافرن، ولی نمیتوانید، ولو این که بهشم بگید باید نماز بخونی چرا نمیخونی، ولی این گفتن نباید از سر باز کردن باشه و بگید خب من که گفتم حالا دیگه هیچ کاری نمیشه کرد دیگه، حالا انگار نه انگار بشینیم دوره هم حالا داریم میخونیم میخوریم دیگه. نه، باید تنتون بلرزه، باید دلتون بلرزه، باید برنامه داشته باشید برای تک تک آدمای اطراف خودتون در قبال مدل زندگی درست دینی. اگر بینکم بین الله به این نتیجه رسیدید که هر کاری که تونستید کردید و الان دیگه وظیفه شرعی شما اینه که هیچ کاری به کار طرف نداشته باشید، خیلی عادی باشید، اگر رسیدید من بیاید وقت من بگید که با کدوم کبرا، با کدوم روایت، با کدوم مبنای دینی نتیجه‌گیری کردید. ولی در هر حال نباید مدل زندگی و سبک زندگی آدمای اطرافتون براتون علی‌السویه باشه. علی‌السویه شدن زندگی‌های منحرف از دین همان و مستجاب نشدن دعاهای خوبانتون همان، این حرف اول پیغمبر. کاش فرصت داشتیم یک ساعت دو ساعت من درباره امر معروف نهی از منکر حرف می‌زدم. نداریم فرصت. این مطلب هم و در این حال انگار نه انگار میشینن با هم صفا میکنند. بله، من که میخوام بگم امر معروف نهی از منکر میان ما فراموشه، ولی پیامبر گفت شروع مصیبت بنی اسرائیل از کمتر از این بود که ما امروز گرفتارشیم. این که من میگم ما همون امت بنی اسرائیلی هستیم، همون فتنه ها میان ما داره آغاز میشه. حالا اون بحثای تئوریک رو بذارید من بعدن ادامه میدم، اصلا شوخی نداره این حرف. و شما میدونید، لااقل این آقای احمد بیگی میدونه، بحث من درباره بنی اسرائیلی ها و شباهتشون با زندگی امروز ما به هیچ عنوان به سال 88 به بعد بر نمیگرده. یادتون میاد که قضیه مال 10 ساله که من دارم این حرفا رو میزنم، شاید حدوداً 5 6 سال حداقل دارم به طور مشخص. سوره نمل کی بود؟ هشتاد و پنج. دست کم 5 سالی که من به طور صریح دارم این حرفا رو میزنم. سوره شعرا کی بوده؟ 80 79 80. اونجا ببینید حرفایی که من درباره بنی اسرائیل زدم. این ظلم بزرگیه اگه فکر کنیم که نه این حرفا رو ما داریم میزنیم که مثلا نه، که فرض کنید که مخالفان این حرفا رو ما داریم میزنیم که مثلا به مخالفان سیاسی خودمون نسبتی بدیم، ابدا این حرفا نیست. لااقل شماها شاهد این ماجرایید. اما بریم قسمت دوم ماجرا. تو این مجله به نظر من انصافا خوب پنجره که من واقعا تعجب میکنم اگه یک خانواده مسلمان این 1500 تومان در هفته رو خرج نکنه و تو خونش نذاره. من که این کارو میکنم، خودم هم فرصت نمیکنم هر هفته همشو بخونم. مقاله خودم البته نگاهی میکنم که ببینم ایراد چاپی وحشتناکیه، وقت توش رخ نداده باشه. وظیفه خودم میدونم که نگاه بکنم، بقیهش هم نگاه میکنم. در همین آخرین شمارش یک مقاله از آقای سوزنچی که از دوستان عزیز ما هم هستن چاپ شده که به نظر من بسیار مقاله خوندنیه، بسیار مقاله خوندنیه. من به عنوان مقدمه دوم عرایزم جملاتی از این مقاله رو برای شما میخونم و اینجاست که شما میبینید که یعنی به این فکر میمن. یه وقت تلفنی به شوخی به ایشون اینو میگفتم، میگفتم من وقتی حرفای خودم رو گوش میدم، مطالب شما رو هم میخونم، تو فکر فرو میرم که من از دست شما تقلب میکنم یا شما از دست من تقلب میکنی. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم اینا نیست. من فکر میکنم کسی مبنای تئوری که درستی داشته باشه همین ده همه و همین جا میرسند. بذاری من از رو بخونم که وقت کمتر گرفته میشه. ایشون نوشتن که حادثه عاشورا قیامی علیه ظلم بود. اما کدام ظلم؟ همیشه این قیام از زاویه ظلم یزیدیان مطرح شده. اما آیا هدایت بخشی عاشورا و عبرتگیری ما از آن فقط برای شناسایی یزیدیان و شناخت ظلم آنها و مبارزه با آنهاست؟ آیا در جریان این قیام ظالمان دیگر و ظلمی مهمتر از ظلم یزیدیان وجود نداشت؟ این قیام حقیقتاً در تاریخ پیروز شده، اما موفقیتش در این نبود که به نابودی مستقیم حکومت ظالم یزید منجر شود، بلکه مهمترین موفقیتش این بود که پرده از ظلم ظالمان برداشت. آن ظلمی را که من مقطع میخونم جا میندازم، آن ظلمی را که نهضت حسینی افشا کرد فقط ظلم معاندان و یزیدیان نبود، بلکه از آن مهمتر ظلم مدعیان دوستی امام حسین. آفرین. اگر حکومت یزیدی مثلا مثل حکومت شاه بر سر کار باشد، بسیاری از افراد تا پای جان با او خواهند جنگید، اما وقتی اختلاف در میان اصحاب پیامبر پیدا می شود، مثلا جنگ جمل، آنگاه چه کنیم؟ اگر اختلاف در میان کسانی پیش آمد که یک زمانی اصحاب امیرالمومنین و در لشکر او بودند، هم شمر ابن ذوالجوشن و هم شبث ابن ربعی سابقه حضور در لشکر علی را داشتند و هم مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر، حالا این دوتا رو در روی هم قرار، هر دوشون هم سرداران لشکر علی ابن ابی طالب، هر چهارتاشون، شبث ابن ربعی، شمر ابن ذوالجوشن، یعنی شمر با معاویه هم جنگیده، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، اینا همه سرداران لشکر علی ابن ابی طالب. نظرتون چیه؟ اگر نیک بنگرین در جریان عاشورا ظالمانی به مراتب مهمتر از یزید و ابن زیاد وجود دارند که اساساً ظلم آنهاست که این حادثه را این اندازه تلخ کرده است، یعنی کسانی که مدتی طولانی مدعی تشیع و پیروی از امام بودند اما در تاریخ سرفکنده شدند، بنی اسرائیلی ها، واقعاً این مسئله ساده‌ای نیست که جمع عظیمی از مردم یک شهر چنان بر حمایت از ولی خدا اصرار داشته باشند که هزاران نامه بنویسند و از ایشان برای قیام و جهاد دعوت کنند و حدود 18,000 نفر با نماینده ایشان بیعت کنند، اما بسیاری از آنها وقتی ولی خدا قیامش را شروع کردند یا سکوت کنند یا علیه او دست به شمشیر ببرند و در لشکر دشمن وی، دشمنی که خود آنها از امام برای جنگیدن با وی دعوت کرده بودند، قرار بگیرند. چگونه میشه همچین اتفاقی بیفته؟ بعد میگه حالا شما هر رو در نظر نگیرید، ولی همون هر ابن یزید ریاهی کسیه که آب رو بر امام حسین میبنده و راه رو بر او میبنده، آب رو بر راه رو میبنده و ایشون رو زمینگیر میکنه در کربلا. بعد ایشون باز این مثال رو میزه، میگه آیا به شخصیت پیشیده زهیر توجه کرده اید؟ زهیر عثمانی است، یعنی فریب داستان معاویه و اصحاب جمل را در پیراهن عثمان را خورده که علی چون دادگاه عثمان را برگزار نکرده همدست قاتلان است و در این جریان علی ظالم بوده. از این جالبتر، شخصیت های همچون محمد حنفیه برادر امام حسین، عبدالله ابن عباس مفسر قرآن و از اصحاب خاص امیرالمؤمنین و عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب، میگه به اینام توجه کنید، این هر سه نفر با اینکه از علمای امت هستند و حتی از مقام امامت حسین آگاهند و چه بسا جزء یاران و شیعیان امام محسوب میشوند، در حادثه عاشورا چه کردند؟ سعی کردند به امام نشان دهند که نکند نعوذ بالله اشتباه بکند. به بهانه ان نصیحت الائمه المسلمین امام را از قیام برحذر می‌داشتند. وقتی امام با آنها بحث کرد و استدلال‌های خود را گفت، شنیدند و تصدیق کردند، اما امام را همراهی نکردند. چه می‌شود علمای در این تراز امام را همراهی نکردند؟ اینا سوال‌های مهم تاریخ. میگه کوفیان در دسته، در نگاه اول دو دسته بودند، دسته ای که به امام نامه نوشتند و از او برای قیام دعوت کردند و با نایب امام یعنی مسلم ابن عقیل، با اینکه معصوم نبود، مسلم معصوم نبود، بیعت کردند، و عده ای که نامه ننوشتند و بیعت نکردند. میگه اونایی که به امام اصلا نامه ننوشتند که اونا اصلا ول معتلن، اونا که امام امیدی نداره، کاری به اونا نداره، و اونایی که نامه ننوشتند فقط حر بود که به امام پیوست، به اضافه دو سه نفر دیگه احتمالاً. اما اونهایی که برای امام نامه نوشتند و با نایب غیر معصوم امام یعنی مسلم بیعت کردند، وقتی مشکلات شروع شد چند دسته شدند. این تأکید بسیار آگاهانه یه نایب غیر معصوم امام، یه نایبی که اشتباه میکنه و ممکنه ما همه تصمیماتش ما موافق نباشیم. میگه بعضی از اونها حدود 3-4 هزار نفر به لشکر یزیدیان پیوستند بعد از اینکه با مسلم بیعت کرده بودند، که در میان آنها یکی از بزرگان آنها یعنی شبس ابن ربعی که جزو 7 نفر سران شیعه بود که از کوفه به امام نامه نوشتند و با مسلم بیعت کردند، تا حد قرار گرفتن در زمره فرماندهان لشکر عمر سعد پیش رفت. عده دیگر به تبع برخی از علمای شیعه در کوفه همچون سلیمان ابن سرد به بهانه معصوم نبودن مسلم خود را موظف به اطاعت از وی نمی دیدند و نظرات وی را فقط در جایی که با نظر ایشان هماهنگ بود می پذیرفتند. ببینید مشکلات کجاست. عده قلیلی هم کسانی بودند که تا آخر ایستادند. عده قلیل. این دیگه حرف آخر این مقاله است. از آنجایی که قرار نیست عاشورا دوباره تکرار و امام زمان شهید شود، چه بسا او منتظر است تا نسبت جمعیتی کوفیان یعنی مدعیان تشیع تغییر کند و تعداد گروه سوم از دو گروه قبلی سبقت بگیرد. شاید هنوز دعای ندبه ها و تضرع های ما همچون نامنگاری کوفیان است که امام قیامش را آغاز نمی کند. یادمان باشد در تاریخ آنان که خود را شیعه می‌خواندند، آنان که خود را شیعه می‌خواندند، هنگام سیلی خوردن زهرا سلام الله علیها، تنها ماندن علی علیه السلام، صلح حسن علیه السلام و شهادت حسین علیه السلام غایب بودند و تنها بعد از آن که واقعه رخ داد و تنها بعد از آن که واقع رخ داد متوجه اشتباه خود شدند. آنها زمانی که معاویه ها و یزیدیان حکومت را در دست داشتند آدم های خوبی بودند، اهل کارهای خوب بودند، معترض به حکومت بودند و دنبال این که امامشان قیام کند. اما آن زمان که علی علیه السلام پرچم حکومت را به دست گرفت یا حسین علیه السلام قیامش را آغاز کرد، با شبهه ها و بهانه های گوناگون یا کارشکنی کردند یا گوشه عزلت گزیدند و یا اگر هم در ابتدا یاری کردند، اما اغلب با مشاهده اندک مسائلی که نمی توانستند آن را تحلیل کنند، علی، حسن و حسین را تنها گذاشتند. در طول تاریخ همانها که عثمان را کشتند مدعی دادگاه عثمان شدند و علی علیه السلام را به خاطر برگزار نکردن این دادگاه ظالمی که باید سرنگون شود خواندند. همانها که در لشکر علی بودند حکمیت را بر علی تحمیل کردند. همانها که حکمیت را تحمیل کردند علی را به خاطر پذیرش حکمیت کافر دانستند. همانها که از حضور در لشکر علی علیه السلام ابراز خستگی می کردن حسن علیه السلام را به تسریع در شروع جنگ با معاویه ترغیب می کردن. بسیاری از همانها که فرمانده حسن علیه السلام بودند به لشکر معاویه پیوستند و حسن علیه السلام را تنها گذاشتند. برخی از همانها که جزو علمای شیعه بودند بعدن او را به خاطر صلح با معاویه مذل المؤمنین خطاب کردند و نهایتا همانها که حسین را به کوفه دعوت کردند وقت آمدنش کنار کشیدند یا به سپاه دشمن پیوستند. راستی آیا تا به حال از خود پرسیده ایم که چرا امام علی علیه السلام از یک عده افراد غیر معصوم در حکومتداری خود استفاده می کرد که بسیاری از آنها بعدها به معاویه پیوستند. چرا امام حسین علیه السلام فردی غیر معصوم را برای بیعت با خیش به سوی مردم فرستاد؟ فردی که ممکنه اشتباه کنه از نظر شما، معصوم نیست. بنابراین هر کسی ممکنه احساس کنه نظرش با نظر مسلم متفاوته، یا مسلم داره اشتباه میکنه. به همین سال در پاراگراف آخری که من براتون میخونم نوشتن امروز نیز مسلم به میدان آمده. مسلم نه تنها خودش معصوم نیست، بلکه اطرافیانش نیز معصوم نیستند، و بلکه برخی از آنها ممکن است پیمان شکن یا نالایق باشند. اما تا زمانی که همراهی می کنند مسلم نمی تواند آنها را طرد کند. تا وقتی، این جمله آخره، تا وقتی مدعیان تشیع نتوانند تصویر درستی از چگونگی حکومت امام معصوم که قرار از حکومت دینی را با همین انسانهای غیر معصوم محقق کند داشته باشند، بعید است که اگر امام زمان ظهور کند بر او هم معترض نشوند. شاید علت این که امام ظهور نکرده همین باشد که هنوز تعداد دعای نطبخان هایی که فردا بیعت شکنی کنند به حد نصاب نرسیده است. فردا بیعت شکنی نکنند به حد نصاب نرسیده است. این روزه امروز من. بصیرت یعنی این. این همون حرفیه که من دارم به هزار زبون برای شما میزنم، که هیچ کس ایرادات این حکومت و این جمهوری رو نهی و نفی نمی کنه و انکار نمی کنه، هیچ کس. ولی وقتی تئوری دینی درستی وجود نداره، امام حسین هم به زمین می خوره. قولتر از امام حسین علی ابن ابی طالب هم به زمین می خوره، چون تئوری درست دینی وجود نداره. خب حرفمو تمام کنم. این روزه آخر من، این واقعا روزه من، اینو میخونم و دیگه بعدش میخوام شعر بخونم. امروز هر کسی که، من تردید ندارم، هر کسی که عاشورا رو و قیام عاشورا رو در صحنه زندگی خودش نمیبینه، مطمئن نباشه که سینه زن با بصیرتی است، و مطمئن نباشه که جزء اونهایی نیست که اگر امام حسین آمد بهش پشت نکنه. حرف اول و آخر عاشورا اینه که دین یعنی همه زندگی، و نقطه اوجش دین یعنی همه زندگی. یعنی اگر امام حسن، یعنی اگر رهبر مشروع دینی میگه صلح، صلح میکنم. اگر رهبر مشروع دینی میگه جنگ، جنگ میکنم. اگر رهبر مشروع دینی میگه حکومت، حکومت رو به جنگ میارم. اگه رهبر مشروع دینی میگه درس، میرم سراغ درس، کاری به حکومت ندارم. ولی بدون رهبر مشروع دینی دینداری وجود نداره. با سکولاریزم نمیتوان مسلمانی کرد، دست کم نمیتوان شیعه درستی بود. همین. حالا میخوام براتون روزه بخونم. من این واقعا میخوام روزه بخونم. این که براتون میخونم فقط برای اینکه روزه خونده باشم. این زمیمه مجله پنجره است، فکر کنم مال دو هفته پیشه. یه مقدمه ای داره، میگه در جریان حماسه شهدای حویزه در سال 1359 و دو هفته قبل از عملیات رزمندگان علیه نیروهای عراقی در این منطقه، بنی صدر دستور تخلیه حویزه را صادر کرد و دستور داد نیروها در سوسنگرد مستقر شوند. این دستور بنی صدر با مخالفت جدی شهید سید محمد حسین علم الهدا مواجه شد. بعد از آنکه علم الهدا با حضرت آیت الله خامنه ای تماس گرفت، دستور بنی صدر لغو شد و رزمندگان در حویزه باقی ماندند. متن زیر آخرین نامه شهید سید حسین علم الهدا است. این نامه خطاب به آیت الله خامنه ای، نماینده امام در شورای عالی دفاع در دیما